روی خاک پر عشق کربلا راه رفتن را یاد می گیرد. در جوار زیارتگاه عاشقان حسین روز و شبش می گذرد.
تأثیر زائرین بر بچه های کربلا خیلی عظیم بوده، برای اینکه زائرین امام حسین خب از جای وقتا مثلا با چه مشکلاتی میبردن کربلا، حالا هر کسی به یک دلیلی مشکل داشته تا میرسته به کربلا با عشق و شوق و گریه و زاری و یه جوری بودن دیگه. زائری که اومده کربلا گاهی مثلا سینه خیز حرکت میکرد، گاهی با سرصدا با گریه، یه همچین حالتی بود. خب یه بچه‌ای که در بین اینها تربیت بشه، اثرات این محیط حتما بر او زیاده، که ما اصلا دیدیم دنیا رو از این دریچه میدیدیم، دریچه زیارت ها و سینه زنی ها و حتی در ایامی که مناسبتی هم نبود، خب زائرین امام حسین همیشه بودن و همیشه هم آه و فغان داشتن و اونها مؤثر بود در کسانی که در محیط حرمین زندگی میکردن.
عجیب نیست که وقتی به خود میآید میبیند همه کودکیش در طلب علم قرآن و میان کتب دینی گذشته. میبیند نزدیکترین و همیشگی ترین مونس روزهای کودکیش کتابی است مبارک که نامش قرآن است. پسر زاده کربلاست و این خاک جز عاشق نمی پرورد. نه شب برایش معنی آرمیدن دارد، نه روز برایش هم معنای آسودگی است. روز و شبش بی وقفه در خواندن و مباحثه و درس می گذرد.
بنده در محیط تقریبا مرجعیت بزرگ شدم، برای اینکه پدر بنده آیت الله محمد کاظم مدرسی، ایشون از علما و عرفا و مدرسین معارف اسلامی بودن و از شاگردای برجسته مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی که در مشهد اون وقتا بودن، ایشون از شاگردای ایشون بودن.
ایشون اولا از نظر ابوینی حائز اهمیتن و دارای شخصیت والایی هستن. پدر بزرگوارشون از علمای بزرگ بودن و اجدادشون از نظر پدری بسیار بسیار محترم و همچنین از نظر مادری هم شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی و شخصیت‌هایی که منسوبن این بزرگوار به اونها که خوب قهرن را بود قبلا شنیدید.
چیزی که من از ایشون به ارث بردم غیر از تربیت‌ها و الگوهایی که ازشون گرفتم، ترسیخ معارف اهل بیت، خیلی ایشون نسبت به روایات اهل بیت و تسلیم انسان برای اون روایات و قبول اون روایات، ایشون در این جهت خیلی جدی بودن و بیان میکردن خصائص کلمات اهل بیت علیهم السلام رو. بعضی وقت عاشق نه فقط اهل بیت که همه شیعه ها باید عاشق باشن، بلکه کلمات اهل بیت، این در ما خیلی رسوخ کرد.
مرحوم آقامون ایشون سفر میکردن و عملا ایشون قائم مقام پدر بودند و در مسائل کلی زندگی ما مخصوصا نسبت به بنده و اخویایی که یه مقدار بزرگتر از بنده هستن، چون فاصله عمری هم نسبتا زیاده، خب مانند پدر بوده. اینه که ما شاید در یک جنبه های از پدرمون نسبت به درس و بحث و حضور در مدرسه کمتر می ترسیدیم، یعنی خشیت داشتیم، اما از ایشون هیبتشون ما رو می گرفت و از اینکه ما رو مؤاخذه بکنه محاسبه بکنه چرا نرفتی مدرسه و اینا حذر داشتیم.
آتش دارد برای جستجو کردن، از کتابی به کتاب دیگر، از استادی به استاد دیگر. آنقدر لبریز از کلام و مباحثه است که به زودی خود نیز شروع می کند به درس دادن. درس دادن خود برایش فرصت دیگری است برای مباحثه و تفکر، برای نو شدن و بالیدن. همانطور که از کلاس درس پدر به محضر استادان دیگر می رود، در میان طلبه های جوان می نشیند و برای آنها درس می گوید. هنوز خیلی جوان است، اما سرشار است از علم الهی، از کلام گویا، از نگاه تیزبین. برای همین است که استادانش بدون تردید به او اجازه اجتهاد می دهند. هنوز به مرز 30 سالگی هم نرسیده است.
یه استاد داشتیم که در سن 5 سالگی مکتب، به عنوان مکتب ما رو بردن اونجا. ایشون شیخ فرج الله اصفهانی نامش بود. بعدش ما به یه استاد دیگه منتقل شدیم، باز در مکتب، به نام شیخ علی اکبر نائینی. اونم یک عجوبه‌ای بود. غالب علمای بزرگ کربلا اون روز شاگرد ایشون بودن در بچگی. نفسی داشت، نفس الهی داشت. بعد از این دو آقا ما رو بردن پیش استاد دیگری به نام عاشق جعفر رشتی که تقریبا فرد شاخص حوزه علمی کربلا بود و استاد مراجع در مقدمات، که اون روزی که بنده در خدمتشون درس میخوندم بیش از 80 سال عمر بود، و گفتن استاد فلان مرجع و فلان مرجع و فلان مرجع بوده در مسائل مقدمات، که کتاب ها اصلا از بحر بود. و اون هم عجوبه‌ای بود که معروفه، تا حالا معروفه در شهر کربلا و حوزه علمی کربلا.
خب به یک مرحله رسیدیم که حاج آقای اخوی درسمون بدن. خب موقعیت معلم نسبت به ایشون ما داشتیم، مخصوصا این که حاج آقای اخویمون در درسی که به ما دادن، درس تدبر در قرآن کریم بود، جدا در شخصیت ما تأثیر گذار بودن و با اون روش هایی که استفاده کردن در درس، این که یه مدتی ما رو درس تفسیر قرآن دادن، بعد ما رو گروه بندی کردن به صورت دوری، یک نفر ما خلاصه بحث رو بیاد در درس مطرح بکنه، گروه های دیگه، حالا 3 گروه بودیم یا 5 گروه، اونها هم بحثاشون رو مطرح بکنن، بین ما هم بحث بشه. و این خیلی واقعیتش پرورش دهنده ذهنی ما بود، از این جهتی که به قرآن نزدیک می شدیم.
به قرآن کوچکی که همیشه همراهش دارد نگاه می کند. یادش نیست از کی و چطور این کتاب مقدس مونس همیشگیش شد، اما می داند که بیش و پیش از هر چیزی در زندگی با آن مأنوس است، به آن احساس نزدیکی می کند. نباید این طور باشد؟ مگر نه اینکه این گفتگوی خدایش است با او؟ مگر نه اینکه این کاملترین، بیواسطه ترین و گویاترین پیام خالقش به اوست؟ پس نباید فاصله ای بین او و کلام خالقش باشد؟ همین است چیزی که به آن فکر می کند، به اینکه کلام خالق باید نزدیکترین و سهلترین کلام برای هر بندهش باشد، مثل زمزمه عاشقانه ای که با شنیدنش دل آرام بگیرد. به همین فکر می کند، به اینکه باید شیوه ای بیابد که این کلام برای هر بنده ای که دنبال شنیدن صدای خالقش است آسان و راحت و گویا، قابل شنیدن و فهمیدن باشد.
در یکی از روزها یه دی جوان نشسته بودن با هم دیگه، داشتن یکی از تفسیرها رو مباحثه میکردن به اصطلاح. طلبه نبودن اما خب اهل علم و اهل فضیلت بودن. من اونجا که نشسته بودم داشتم با خودم فکر میکردم که آیا قرآن احتیاج به تفسیر داره یا نه؟ یعنی خدا مطلبی گفته اینقدر پیچیده است، ما نباید قرآن رو بفهمیم؟ تو فکر رفتم به این نتیجه رسیدم که ما باید یه شیوهی برای فهم قرآن تقسیم کنیم، و خدا توفیق داد من این رو نوشتم. شیوه خیلی آسون، خیلی مختصر. اولا قرآن محکم داره، متشابه. محکم اون آیه که میفهمید، متشابه اون که نمیفهمید. در محکم عمل کنید، متشابه هم قبول کنید که این متشابه، برید از یکی دیگه سوال کنید از اهل علم. این برای من مشخص شد.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
در سال یک ماه رو ماه مبارک رمضان رو تشمیر انجا به این تفسیر رو میگن که شاید نمونه است در باید گفت کل ایران در اون ساعت شب ساعت فرض فرمون یک بعد دوازده شب اون جمعیتی از علما و غیر علما و افراد فهمیده و فرهیخته در پای تفسیرشون جمع میشن یک ماه نه تنها کم نمیشود بلکه هر شب بر جمعیتشون افزوده میشود و هر سال میبینیم که این جمعیت رو به تزاید هستش.
هدایت یعنی معرفت حق و عمل به حق، رسیدن انسان به حقیقت وجدانن. خب چطور قرآن این هدایت رو برای انسان تأمین میکنه؟ این بحث. یکی از مشکلات اینه که حجابهایی بر دل او بر عقل او سایه افکنده که تا این حجاب ها موجود باشه عقلش، علمش، حتی فطرتش آلوده میشه یا حقیقت رو کلن متوجه نمیشه و یا اینکه حقیقت رو به گونه‌ای متوجه میشه که موافق منافع شخصیش باشه.
کلام بدون عمل بی‌معناست. ایمان بدون حرکت از مؤمن به دور است. این را از داعیش آموخته که اگر به کلام خدا باور داریم پس باید برای اجرای آن، برای برپا کردن آن، برای روشن کردن قلب مردم تلاش کنیم. تصمیم می‌گیرد که همراه و همسنگر او شود. دل به مکتب او می سپارد و دل را به میانه دریای شور و حرکت می برد. هر روز برنامه ای و نشستی و مراسمی. جوانهای بسیاری می آیند. تشنه شنیدن هستند. کلامش گرم و پرنفوذ شده. کلامش پرتنین شده. چون قصدش آگاهی است و نیتش رضای خدا. همین قدرت کلامش را صد چندان کرده و نفوذ قلمش را که مقالاتش در نشریات متعدد به چاپ میرسد. اما اینها به تنهایی راضیش نمی کند.
یه آقای از لندن من زنگ زد گفت ما در یک کنفرانسی بودیم، یه خانم مسن پروفسور امریکایی اومد تو اون کنفرانس گفت شما کنفرانس نیست که مسلمون هستی؟ گفتم ما مسلمون هستیم. گفت من تخصصم در اون کنفرانس در کارم در این جهته که آیا قانونی برای بعد از جنگ هست یا نیست؟ یعنی جنگ قانون خودشو داره، بعد از جنگ چه قانونی باید باشه؟ میگه من رفتم در قانونهای امریکا تفحص کردم پیدا نکردم چیز. اومدم این مؤتمر، این کنفرانس در انگلستان بود، اومدم در انگلستان در قانونهای اینها و قانون مدارهای اینجا بحث کردم، چیزی نگفتم، ما نشون نداریم. شما مسلمان چیز دارید؟ این آقا که یکی از علما بود گفت ما هم که بلد نبودیم چی بگیم. گفتم آقای عزیز مراجعه به قرآن میکردی؟ قرآن داره. گفت کجا قرآن داره؟ گفتم ها قرآن میگه و این طائفتان اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتی تفیع الى امر الله. این جنگه، جنگ و صلحی که میشه. بعد خود و اقسطو ان الله يحب المقسطين، این آخرش. خدا میگه بعد از جنگ باید قسط حاکم باشه، یعنی بعد از جنگ عصبیت ها و انتقام گیری ها و زد و خورد ها باید کنار بره، همه یکسان باید باشون معامله بشه. این هیچ قانونی نگفته، قرآن گفته، قرآن اون روز گفته.
و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
ایشون تفسیر که نوشتن، خب این تفسیر در دوره جوانی نوشتم. یکی از تفاسیر معروف جا افتاده عالم شیعه شناخته شده. ایشون با این که در اون تفسیرش روایات را فراوان آمرده بود، دو مرتبه دستور داد به لجنه علمیش که در کنار بحث‌های تحلیلی آیات قرآن باز روایات مجدداً بررسی بشه، آورده بشه. بنابراین اتکایشون در روش و منش علمیشون اتکای به اهل بیت علیهم السلام.
این همه جوان بیش از 1000 نفر بیان بنشینن و ایشان تفسیر بگه که عالم متوجه بشه، دانشمندان بفهمن، اساتید دانشگاه متوجه بشن، اون عوامی هم که اونجا نشسته و به قول ماها سواد نداره اون هم لذت ببره و بهره ببره از تفاسیر ایشون و تفسیر ایشون و بیان شیرین ایشون.
عراق جایی است که صحنه بزرگ کربلا را در دل دارد و پاسدار پیکر خفته اختران امامت است، اما مدتی است سایه سیاه اندیشه های بیدینی و استبداد حکومتی چهره نشان می دهد. حکومت بعث مثل اختاپوسی خیمه زده بر نفس شهر و خانه ها. چاره کار دیگر نه فقط روشنگری کلامی بلکه حرکت انقلابی است. با همین تفکر سازمان عمل اسلامی را شکل می دهد. حالا نه فقط یک عالم دینی بلکه یک مبارز انقلابی است. مبارزی که خون یک حرکت مبارز جویانه را به جنبش در می دهد.
بعضی ها دو مرتبه در عراق حکومت کردن. یه بار در سال 63 میلادی، یه 9 ماهی بودن و بعدش ساقط شدن و باز دوباره 68 برگشتن به قدرت. من در اون مدت، یعنی در سال 63 با اینا مبارزه کردم و اینها دو دادگاه مختلف برای من اعدام بریدن و مدتی مخفی بودیم و تا اینکه موفق شدیم به رفتن به کویت. سخنرانی داشتیم و صحبت کردیم و اینها، بعدش دیگه اینا خب ما رو به اینکه تشکیل سازمان‌های مخالف رژیم و اینها و بالاخره به خیلی از برادران ما رو اعدام کردن. الان ما در بعضی از مناطق بغداد گورستان‌های جمعی داریم که بچه های ما، همه اونا بچه های ما بودن، رفقای ما رو اعدام کردن. چقدر امکانات داده و چقدر فرصتها و شانسهایی داریم در پیش رو، کل جهان در تو خلاصه شده. آدم به این جهت که نگاه میکنه میبینه خیلی کم آورده، خیلی. یه روز گذشت، یک تیک از عمر من گذشت، یک هفته گذشت، یک جزی از عمر من گذشت، جمعه و شنبه و شنبه میمونه. من میرم.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو قرآن صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. خیلی ممنونم از شما که همراه ما هستید تا حوالی ساعت 22. اما رسیدیم به زمان پخش تلاوتی از قاری نوجوان. تلاوت زمان نوجوانی جناب آقای امیر محمد پرنیان، سوره مبارک انعام، آیات شریف 101 تا 107. بشنوید به مدت 8 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها و ما انا علیکم بحفیظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبول باشه انشاءالله استماع تلاوتی از قاری نوجوان جناب آقای امیر محمد پرنیان، سوره مبارک انعام، آیات شریف 101 تا 107 به مدت 8 دقیقه از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. خدا رو شاکریم که در خدمت شما قرآنیان و شما دلداران، شما ایمانیان و شما ایرانیان هستیم. ما را هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. اگر چنانچه نکته نظر، پیشنهادی یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو قرآن در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌ها خاصه سه‌شنبه‌ها دارید، خیلی خوشحال می‌شیم نظراتتون رو با ما از طریق 160